بسم الله الرحمن الرحیم. هر شب جمعه که دلتنگ زیارت می شوم، هر شب جمعه که دلتنگ زیارت می شوم، می روم در گوشه ای غرق عبادت می شوم. یا سلامی می دهم از بام خانه بر حرم، چون کبوتر راهی صحن و سرایت می شوم. با دو بال حسرتم پر می کشم تا شهر عشق، با دو بال حسرتم پر می کشم تا شهر عشق، تا که مهمان تو و گنبد طلایت می شوم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان خوب با صفا درجه یک شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده فرکانس تاریکی هست که تقدیم حضور شما میشه. الان ساعت 22:42 دقیقه است به وقت ایران عزیز اسلامی و امشب هم با افتخار برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضورتون میکنیم. البته این مقدار با تأخیر، ما طبق معمول ساعت 22 خدمتتون میرسیدیم امشب به خاطر اینکه ما ارتباط زنده و تصویری با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی عزیزمون داریم. انشالله برنامه رو هم به همین شکل تقدیم حضور شما میکنیم. میدونید دیگه، برنامه فرکانس تاریکی که الحمدلله مورد اقبال شما دوستان عزیز بیننده قرار گرفته، از این بابت هست که ما دست سیاه این شبکه‌های وهابی رو رو میکنیم و برخی از این گوینده های بی سوادشون که گاهی میان یک مطلبی نکته‌ای رو بیان میکنن و فکر میکنن که خیلی حالشون هست و کسی هم نیست که پاسخ اونها رو بده، شبکه جهانی ولایت و این برنامه محکم استوار با دست پر ایستاده و پاسخ حرف‌های خیلی قدیمی و ناچیز و بی ارزش و زنگ زده اینها رو انشالله در همین برنامه زنده فرکانس تاریکی خواهیم داد. مهمان عزیز و گرانقدر برنامه ما، استاد ما و کارشناس خوب برنامه، حاج آقای هاشمی عزیزمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید صاحب هاشمی. خب ما قبل از دهه محرم توفیق داشتیم به صورت حضوری و در استدیو محضر ایشون بودیم و هم سه شنبه شبها هم شبهای جمعه، اما ایشون به دلیل سفر تبلیغی که داشتن و لطف کردن، بزرگواری کردن، برنامه‌ریزی کردن، به صورت تصویری ارتباط زنده تصویری و اسکایپی با ایشون داریم و انشالله امشب برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. راه های ارتباطی هم زیر نویس میشه، دوستان که میخوان ارتباط برقرار کنن ما حتما در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالاتشون در زمان مقرر خودش خواهیم بود. سلام عرض میکنم محضر استاد عزیز و گرانقدرمون حاج آقای هاشمی و عرض تسلیت این ایام رو دارم خدمت شما. جناب استاد خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و خیلی هم دلمون براتون تنگ شده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین المعصومین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران بینندگان محترم و خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین تسلیت عرض بکنم این روزها روزهای غم و اندوه و حزن اهل بیت علیه صلوات و ان شاء الله در خدمت شما هستم. من هم مشتاق شما هستم و ان شاء الله توفیق بشه زودتر بتونم بیام قم و در کنار شما باشم ان شاء الله.
ممنونم حاج هاشمی، خیلی بزرگواری فرمودید. حاج آماده هستید مثل همیشه ان شاء الله بریم یک کلیپ از همین شبکه‌های وهابی رو با هم ببینیم و برگردیم محضر شما پاسخ بدید ان شاء الله؟
بله.
خواهش میکنم. خب دوستان عزیز بیننده، ببینیم اولین کلیپ رو، بعدش من یک توضیح کوتاه میدم و انشالله حاج آقای هاشمی عزیزمون پاسخگو خواهند بود.
خود محرم جز مسئله روزه گرفتن هیچ ربطی دیگر با دین ندارد. یعنی اون چیزی که الان ما داریم میبینیم، عزاداری بدین شکل و سالگرد عزاداری، معصیت و گناه و حرام و گناه کبیره است و گناه کبیره
است.
یعنی الان اینا دارن مرتکب گناه کبیره میشن و این اعتراض و این سینه زنی ها و غم زنی ها و این هیئت ها گناه کبیره است، نه گناه صغیره، چون که خود حضرت حسین این کارو نکرد. پدر بزرگوارش این کارو نکرد.
خب دوستان بیننده ملاحظه فرمودید دیگه، این بخشی از صحبت هایی که از گوینده های وهابی بود که در مورد محرم و عزاداری امام حسین علیه السلام. البته از اینها هیچ بعید نیست، یعنی هر مناسبتی که ما درش قرار میگیریم قدیر میاد، اینها شروع میکنن انواع و اقسام شبهات و حرفای پوچ رو در مورد قدیر میزنن و در آستانه ماه محرم و رسیدن ماه محرم و ماه عزای سید الشهدا که مشتاقان اهل بیت به ویژه مشتاقان سید الشهدا و همچنین عزیزانی که مسلمانانی که عزادار امام حسین علیه السلام هستن در گوشه و کنار این عالم عزادار هستند و بر سر و سینه میزنن مراسم عزاداری برپا میکنن، این وهابی ها نمیتونن ببینن و سعی میکنن که حالا شبهه ایجاد بکنن. حاجی هاشمی، شنیدیم این صحبت های این وهابی رو، البته جنبه های مختلفی داشت این شبهه‌ای که مطرح کردن، ما آماده هستیم که فرمایشات شما رو بشنویم و پاسخ کوبنده شما رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هدف این شبکه‌های وهابی و منتهای مقصدشون این که در واقع مردم رو از اهل بیت علیهم السلام دور کنند. در مناسبت‌هایی که مناسبت‌های شادی و فرح هستند و چه در مناسبت‌های حزن و اندوه اهل بیت، در این دو مناسبت اینها میان و تشکیک راه میندازند. در ولادت‌های اهل بیت انواع و اقسام شبهه وارد می‌کنند تا مردم از اهل بیت دور شوند. در مناسبت‌های حزن و اندوه و ماتم اهل بیت هم همچنین، اساساً اینا هر چیزی که ارتباطی با اهل بیت داشته باشه اینا سعی میکنن یک شک و شبهه ایجاد کنن.
بله.
هدف نهاییشون هم دلسرد کردن مردم از اهل بیت علیهم السلام است. نسبت به عزاداری آقا سید الشهدا سلام الله علیه، اولا اصل عزاداری این در قرآن کریم هست قبل از اینکه در روایات باشد، و اصل اینکه کسی بر در واقع در ماتم کسی، در از دست دادن کسی ماتم بگیرد، گریه کند، ناراحت شود، این از مسائل فطری هست. خود پیامبر صلی الله علیه و آله بر فرزندشون ابراهیم گریه کردند، ناراحت شدند. اگر در قرآن کریم هم آمده که یکی از چیزهای فطری که خداوند در ذات و در وجود و نهان هر آدمی گذاشته همین در واقع گریه کردن هست. در جاهایی که اقتضای گریه کردن هست انسان گریه کند، این مسئله فطری هست. من اگر مثلا بشنوم یک عزیزی، یک کسی از دنیا رفته باشه یا یک مصیبتی بر اون نازل شده باشه گریه میکنه، این مسئله فطریه. و انه هو اضحك و ابکا، خداوند دست که در ذات این انسان قرار داده هم اقتضای خندیدن، یه وقت انسان میخندد چیزی خنده دار باشه، یه وقت هم گریه میکند. حالا اگر من بیام به کسی بگم که شما حق ندارید گریه کنید، حق ندارید به ندای فطرتتون اجابت کنید، لبیک بگید، این در واقع خودش خلاف فطرت هست.
در واقع همین عزاداری یک نوع همین گریه هست دیگه، در واقع یکی از مصادیقش گریه است.
گریه است. اگر من بیام مثلا داستان حضرت یوسف رو در قرآن در سوره یوسف بخوانم و چطور این برادران حضرت یوسف اومدن برادرشون در چاه انداختن با چه قساوتی و من متأثر بشم گریه کنم، آیا این خلاف شرع انجام دادن؟ آیا این گناه است؟ اگر کسی متأثر شود و گریه کند، اگر کسی بیاد این آیه و اذا الموعودت سئلت بأی ذنب قتلت، من گریه، کسی گریه کند، آیا این گناه مرتکب شده است؟ اگر کسی بیاد مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه را ببیند، بخواند، مطالعه کند، بشنود، متأثر شود که امام حسین علیه السلام عزیز دل پیغمبر صلی الله علیه و آله با چه طرز وحشیانه‌ای در جلوی دید زن و بچه و کودکان کشته شد، شهید شد، برادران 17 نفر از اهل بیت به امرش کشته شد و شهید شدند، از انصار و یاران کشته شدند، کسی بیاد گریه کند، کسی بیاد ماتم بگیرد، کسی سیاه بپوشد، کسی مثلا بر سر سینه بزند، آیا این شرک مرتکب شده، گناه مرتکب شده؟ این حرف خودش خلافه و خلاف فطرت هست، خلاف منطق هست. این مطلب اول.
بله.
مطلب دوم در باب عزاداری ما میبینیم که خود پیامبر صلی الله علیه و آله عزاداری میگرفتند. یکی از موارد، از موارد بسیار زیادی که خود پیغمبر اول که عزا گرفتن، ماتم گرفتن، نوح خانی به راه انداختن و تأیید کردن نوح خانی رو، اضافه به این مطلب و این نوح خانی و عزا گرفتن چندین سال ادامه پیدا کرد، حتی بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله در داستان شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه. بعد از اینکه حضرت حمزه در جنگ احد شهید شدند، بعد صلی الله علیه و آله برمیگردن به مدینه، میبینن خانه های انصار ماتم گرفتن، نوح خانی میکنن، ولی خانه حضرت حمزه هیچ گونه نوح خانی و گریه و ماتم ندارد. پیامبر ناراحت شدند و فرمودند و اما عمی حمزه لا بواکله، چرا عموی من حمزه هیچ گونه ماتم و اندوهی در آن خانه نیست؟ که انصار زنانشون جمع کردند، اومدن خانه حمزه و ماتم و عزا گرفت و این ادامه پیدا کرد تا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. من چند تا مورد، چند تا منبع براتون هم بیارم که نشانه بر این مطلب و این قضیه هست. در کتاب مسند احمد بن حنبل که یکی از منابع اهل سنت است، در جلد نهم این کتاب، اگر دوستان هم بتونن نشون بدن، جلد نهم مسند احمد بن حنبل الجزء التاسع جلد نهم، میاد در صفحه 38 این کتاب همین روایت رو نقل میکند و این روایت هم طبق تصریح محقق این کتاب میگوید اسناده حسنون، سند این روایت حسن است، یعنی قابل اعتماد و معتبر هم هست. روایت میگوید که فجعلت نساء الانصار یبکین علی من قتل من ازواجهن، زنان انصار بر کسایی که کشته دادند از انصار گریه میکردند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ولکن حمزه لا بواکی له، ولی حمزه هیچ کسی نداره که بر او گریه کند، نوح سرایی کند. قال ثم نام، پیغمبر خوابید، وقتی که بیدار شد و هن یبکین، آن خانم ها اون زنا جمع شدن و گریه میکردند. قال، راوی این حدیث که همون عبدالله ابن عمر هست، پسر خلیفه دوم، میگوید که فهن الیوم اذا یبکین یندبن بحمزه، و این زنان انصار تا به امروز اگر خواستند بر کسی نوح خانی کنند، گریه کنند، اول بر حمزه ندبه میکنند، نوح خانی میکنن، بعدن میان بر میت خودشون نوح و گریه میکنن. خب این روایت بسیار واضح و سریع بیان میکند که تا از سال، ببینید حضرت حمزه در سال سوم شهید شدن، از سال سوم تا زمان عبدالله ابن عمر که تا سالهای بعد، یعنی تا سال 60 هجری و بعد از سال 60 هجری، این سنت بوده، در زمان پیغمبر بوده، در زمان صحابه هم بوده و هیچ کس هم اعتراضی نکرد که این کار مثلا شرک هست. این نوح خانی انصار. در همچنین در کتاب مسند احمد ابن حنبل در جلد چهارم، اگر دوستان نمیدونم حالا دوستان نشون میدن یا نه منبع رو، اگر هنوز هم هست صدای من رو هم اگر داشته باشید که من ادامه بدم. آقای اسماعیلی
رو داریم، آقای هاشمی هم صدا رو داریم و همین که تصاویر کتاب رو هم دوستان نشون میدن.
خب مسند احمد در جلد چهارم این کتاب، میاد در چاپ دارالحدیث قاهره، چاپ مصر، تحقیق احمد محمد شاکر هم هست، تحقیق احمد محمد شاکر، در صفحه 673 این کتاب همین روایت رو هم میاد و میگوید حقوق صحیح، در صفحه 673
خب آجای هاشمی، ظاهرا صدای شما یه مقدار با اشکال ایجاد شد، ما با کیفیت نداریم صدای شما رو، حالا یک بررسی بفهمید ببین اگر بهتر بشه صدا، ما بتونیم با کیفیت بهتری رو صدا رو تقدیم دوستان بیننده بکنیم، عالی هست. یک کمی صحبت بفهمید آجا، ببینیم صدا درست شد یا خیر.
من خدمتتون هستم در ادامه، بس که مدارک و منابع اهل سنت بیان میکنه عزاداری و ادامه عزاداری برای چندین سال و برگزاری سالگرد و استمرار در عزاداری هیچ گونه اشکالی ندارد رو داریم بیان میکنیم.
درسته، الان خوب صدا در خدمتیم.
بله در کتاب البدایت و النهایه ابن کثیر هست، در جلد پنجم این کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی هست، چاپ دار حجم. در جلد پنجم این کتاب میاد در صفحه 451 یک همین روایت رو هم نقل میکند و همین رو که عرض کردیم ولکن حمزه لا بواقی له، و بعد از این روایت خود ابن کثیر دمشقی مؤلف این کتاب میگوید که و هذا علی شرط مسلم، و این روایت سندش مانند سند صحیح مسلم هست، قابل اعتماد هست، صحیح هست و هیچ مشکلی ندارد. پس اینکه این آقای ذهابی میگوید که ادامه دادن عزاداری و سالگرد گرفتن و گریه کردن گناه هست، ما میگیم برعکس، اینکه این حرف شما میزد این خودش گناهه. اگر گناه بود چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله اجازه دادن به زنان انصار با سالیان سال در عزاداری حضرت حمزه ادامه بدهند؟ این یک مطلب. مطلب بعدی که ایشون مدعی شدن و گفتن که خود اهل بیت علیه السلام امیر المؤمنین که برتر و افضل است از امام حسین علیه السلام ماتم نگرفتن، سالگرد نگرفتن. این خودش هست، محض هست که خودش باید ثابت کند که نگرفتن. مطلب دوم، ببینید قضیه امام حسین علیه السلام با همه فرق. اصلا شما یک روایت بیارید که پیغمبر صلی الله علیه و آله بر کسی مانند امام حسین گریه کرده باشه،
تازه اونم قبل از شهادت،
اونم قبل از شهادت، 50 سال قبل از شهادت. امیرالمؤمنین برتر و افضل از امام حسین است، حضرت زهرا افضل است، امام حسن هم افضل است، ولی جایز نداریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اندازه گریه‌ای که بر امام حسین داشتن بر اونها هم گریه کرده باشه. بله داریم در روایت پیامبر متأثر می‌شدن، گریه می‌کردن، ولی نه به اندازه‌ای که بر امام حسین گریه کردن، بر امام حسین گریه می‌کردن و در روایات زیاد پیامبر صلی الله علیه و آله در بعضی روایت یشحق و شحقه می زدن. شحقه یعنی کسی که آنقدر گریه می کند که انگار جانش از لبش داره بیرون میاد از بس که گریه می کند. پیام بسا. این نسبت به امیرالمومنین نداریم، نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها نداریم. مصیبت امام حسین نمیشه با هر مصیبت دیگری قیاس کرد. پس این که گفته می شود چرا امام حسین اگر مشروعیت داد چرا بر مثلا امام مثلا بر امیرالمؤمنین اینقدر گریه نکردند، ما میگه خود پیغمبر صلی الله علیه و آله چرا به اندازه که برای امام حسین گریه کردند و دیگران گریه نکردند؟
بله.
شما که میگویید که عثمان مظلوم بود و کشته شد، شما که میگویید مثلا خلیفه دوم هم مظلومانه کشته شد، خب چرا پیغمبر در هیچ جایی بر اینها گریه نکردند؟ هیچ جایی نگفتند که برای اینها گریه کنید، ولی پیغمبر بر امام حسین گریه کردند. شما که میگید اینها افضل از امام حسین است، پس چرا پیغمبر نسبت اونها هیچ گریه با واکنشی صد نشون ندادن؟ تمام کشته شدن خلیفه دوم در هیچ پیغمبر صحبتی نکردن، اما بر امام حسین سلام الله علیه گریه کردن. و این نشان از این که این قیاس باطل است، این که چون بر امیرالمؤمنین اینقدر گریه نکرد پس امام حسین سالگرد نگرفتن، پس نمیشه در امام حسین قدر گریه کرد. این اشکال از ریشه هم در واقع هیچ گونه قوت و قدرت و مبنایی ندارد.
خب خیلی ممنونم استاد. حالا ما میخوایم یه فاصله هم بریم و متفرمان فقط یه نکته هم اشاره کنید، چون اینا هم هی تأکید میکردن بر روزه گرفتن و جالب هست که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم در تاریخ بحث روزه گرفتن برای بنی امیه هست، یعنی اینا دقیقاً دارن خودشون رو شبیه بنی امیه میکنن.
خوب شد آقای اسماعیل من یادآوری کردید که از ذهنم یک لحظه پرید این مطلب رو که من عرض کنم. همو در روزه داری ایشون میگن که محرم فقط روزه گرفتنه. خب ببینید محرم، دهه محرم، اون خصوصا دهه محرم دهه اندوه و ماتم اهل بیت هست. خود اهل بیت ماتم گرفتن، عزاداری میکرد، خود پیامبر هم عزاداری کردن بر امام حسین، خصوصا در دهه اول پیغمبر گریه میکردن. حالا من قبل از اینکه این مطلب رو بیارم، بس روزه داره میارن که بعدا اون مطلب رو هم به عرض میرسن. ببینید در کتاب تمام المنه فی التعلیق علی فقه السنه، مؤلف این کتاب محمد ناصر الدین البانی هست. محمد ناصر الدین البانی که مشخص هست از محدثان، از عالمان بزرگ وهابیت از شناخته شده است، در تمام المنه میاد در صفحه در واقع 110 این کتاب، در صفحه 410 ببخشید، در صفحه 410 این کتاب تحت عنوان حدیثی که نقل می کنند از پیامبر صلی الله علیه و آله که پیامبر فرمودند که هر کس در روز عاشورا بر زن و بچه و عیال خودش در واقع رزق و روزی و هدیه و در خوراک و پوشاک توسعه دهد، خداوند در طول سال بر او توسعه خواهد داد، رزقش را بیشتر خواهد کرد. این روایت رو که میارد میگوید که این روایت ضعیف هست، سندش مشکل دارد و همه طرق این حدیث رو بررسی میکند تا میرسد به صفحه 411 صفحه بعد. میگوید که همه طرق این حدیث یا افرادی هستند مجهول یا افرادی هستند که هیچ گونه مشخص نیستند و ترک شده هستند که روایاتشون عمل نمیشود. بعد میگوید که در صفحه 412 صفحه بعد میگه و ممکن است و ان یکونو من اعداء الحسین، میگه ممکن است این افراد که این روایات رو درست کردند از دشمنان امام حسین باشند، اونایی که خوشحال بودند در شهادت امام حسین علیه السلام. الذین وضعوا الاحادیث فی فضل الاطعام، آنهایی که حدیث وضع کردند در فضیلت پخش کردن غذا در شادمانی و سرور شهادت امام حسین، و همچنین ول اکتحال، روایات جعل کردن که در روز عاشورا مستحب است آدم سرمه بکشد به چشمانش و غیر ذالک یوم عاشورا، و این همه روایات که جعل کرد، تا اینکه مطالبی هم نقل میکنه از خود ابن تیمی هم نقل میکنه که همه این روایات مجعول هست، موضوع هست از طرف دشمنای امام حسین. و بعد نقل می کند آخرین عبارت، می گوید که وقد نقل المناوی عن المجد اللغوی، مناوی از علمای سنت از مجد اللغوی نقل می کند این عبارت رو که و ما یروا، آن چه روایت می شود فی فضل صوم یوم عاشورا، در فضیلت روز عاشورا و صلات فی و نماز نمازهای خاصی در روز عاشورا و الانفاق و انفاق کردن و الخضاب خضاب کردن محاسن و الادهان روغن گذاشتن و سرمه کشیدن، بدعتون ابتدعها قتلت الحسین، این از بدعتهایی است که قاتلان امام حسین اینها رو گذاشتن، قاتلان و کشندگان امام حسین این روایت رو گذاشتن تا مردم رو خوشحال کنند در روز شهادت امام حسین، یک مظاهره شادمانی ایجاد کنند در مقابل شیعیان، در مقابل محبان، در مقابل مسلمانانی که بر امام حسین اندوهگین و ناراحت هستند، این روایت رو در واقع جعل کردند.
درست.
نسبت مطلب بعدی نسبت به روزه روز عاشورا هم در منابع اهل سنت هم اگر نگاه کنید میبینید که روزه عاشورا اولا کار یهود بوده در بخاری و مسلم، مطلب اول. مطلب دوم همین روایات هم میگویند که پیغمبر بعد از این که وارد مدینه شد و دید یهود روزه میگرفتن، روزه عاشورا روزه گرفت، ولی وقتی که خداوند ماه رمضان را تشریع کردن و روزه ماه رمضان رو، پیغمبر روزه عاشورا را نسخ کردند و ترک کردند و حتی اگر استحبابی هم داشت این استحبابش هم از بین رفت. من نشون میدم هم اگر دوستان هم بتونن در صحیح بخاری، در صحیح بخاری هست روایت، چاپی هم چاپ دار ابن کثیر هم هست، میاد در صفحه 1103 صحیح بخاری هست، میگوید که دخل روایت اول روایت رو از روایت دوم از عایشه نقل میکند، از عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه. عایشه میگوید که کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه، قریش در زمان جاهلیت روز عاشورا روزه میگرفتند، و کان النبی یصومه، پیغمبر هم روزه میگرفت، فلما قدم المدینه صام و امر بالصیام، و وقتی هم به مدینه مهاجرت کردند روزه گرفتند روز عاشورا رو و توصیه کردند به روزه گرفتن عاشورا. فلما نزل رمضان کان رمضان الفریضه و ترک عاشورا، ولی وقتی که ماه رمضان، روزه ماه رمضان تشریع شد و نازل شد، ما روزه ماه رمضان روزه واجب و فریضه شد، و اما روزه روزه عاشورا ترک شد، پیغمبر ترک کرد و استحباب و وجوبی هم ندارد، و پیغمبر این روز رو در واقع کنار گذاشتند روزش رو، که بعدن بنی امیه اومدن احیا کردند روزه روز عاشورا. این در صحیح بخاری هست، در منابع دیگر اهل سنت هم همین مطلب هم هست، مثلا در کتاب فیض القدیر هست، فیض القدیر مناوی هست که یکی از کتاب‌های شرح جامع الصغیر سیوطی هم هست، در جلد ششم این کتاب میاد، در صفحه 236 این کتاب این عبارت رو دارد: آل المجد اللغوی ما یروا فی فضل صوم یوم عاشورا والصلاة فی والانفاق والخواب والادان والاکتحال بدعتون ابتدع قتلت الحسین. همون مطلب که البانی نقل کردن همینجا منابی در کتابشون آوردن و از مجد لغوی نقل کردن که اینا همشون از بدعاتهای بنی امیه است، که این آقایون وهابی میان، که این هم یکی از نشانه های این مطلب است که ما میگوییم وهابیت احیاگر فرهنگ بنی امیه هست. یکی از فرهنگ های بنی امیه هم روزه گرفتن، روز عاشورا، شادمانی و سرور و این مسائل رو به پا داشتن هست.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم از آقای هاشمی عزیز، خیلی کامل و جامع فرمودید. من میخوام یه نکته رو بگم خدمت بیننده های عزیز، که حالا این روایت نیست اما شعار هست که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. تصور بکنید که الان واقعی عاشورا رخ بده، تکلیف این وهابی ها و این شبکه های وهابی کاملا معلومه که در کجا هستند، در کدام جبهه هستند، و تکلیف محبان و ارادتمندان به امام حسین علیه السلام هم مشخصه، چه شیعیانی که عزادارن، چه اهل سنتی که هم عزاداری میکنن و هم امام حسین علیه السلام رو دوست دارن. یعنی تصور بکنید الان واقعی عاشورا مثلا رخ داده، ماها کدوم طرفیم، این وهابی ها کدوم طرفن، کاملا مشخصه. اینها در همون لشکر عمر سعد هستند و یزید و عبیدالله، و شیعیان و محبان و اهل سنتی که عاشق اهل بیت عصمت و طهارت هستند در کنار امام حسین علیه السلام و لشکر امام حسین علیه السلام هستند. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ از همین بیانشون. وقتی که شاد هستن، خوشحال هستن، و وقتی که میگن باید روزه گرفت برای شکر شهادت و قتل امام حسین علیه السلام، و از اونجایی که اینا مردم رو هم به این کار تشویق میکنن و میگن که عزاداری حرام هست، عزاداری فلان هست، و الان ما داریم معصیت میکنیم، و روایتی که آقای هاشمی عزیزمون نشون دادن کاملا مشخصه. اشکالی نداره شما وهابیا تو همون جبهه باشید، ما در کنار حسینمون هستیم، در محضر امام حسینمون هستیم، براش عزاداری میکنیم تا کور شود هر آن که نتواند دید. سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آرو، سلام الله علی سیدنا المظلوم، میخونم هر سر آرو، سلام الله علی سیدنا المظلوم. دوباره اسمت روی لب گل کرده، دلم هر جایی باشه برمیگرده. کربلا کربلا کربلا، ای جان من، کف امان من، ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من.
حسین سید ناس مولا حسین سید ناس مولا حسین سید ناس مولا حسین سید ناس دوباره اسمت روی لب گل کرده دلم هر جایی باشه بر میگرده کربلا 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 ای جان من کف امان من ای ذکر تو شور بیان من اسم حسین هر ضربان من جانم 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 ای جان من مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین مولا حسین سیدنا حسین میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم میخونم هر سر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم میخونم هر سهر آروم سلام الله علی سیدنا المظلوم.
بله، سلام الله علی سیدنا المظلوم، سیدنا القریب، سیدنا الشهید. در این شب جمعه، شب زیارتی مخصوص مولامون، اربابمون، ارباب بی کفنمون حضرت سید الشهدا و در ایام اسارت آل الله سلاممون رو ابلاغ میکنیم و تقدیم میکنیم به محضر امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا. برنامه زنده فرکانس تاریکی همچنان با افتخار تقدیم حضور شما میشه. حتما دنبال کردید برنامه رو. ما به صورت تصویری ارتباط داریم با استاد گرانقدرمون حاجی هاشمی که خدا قوت هم بهشون میگیم و آرزوی قبولی عزاداری هاشون هم داریم که بزرگواری میفرمایند و از طریق تصویری با ما هستند و در کنار ما هستند و انشالله که ما بتونیم برنامه امشب رو هم با قوت ادامه بدیم. ما تقریبا تا هولوش 23 و 40 دقیقه در خدمتون هستیم. از این لحظه به بعد پاسخگوی سوالات بینندگان عزیز هستیم، بینندگانی که اگر نکته مطلبی دارن حتما میتونن به ما برسونن. بعضی از بیننده های بزرگوارمون هم لطف کردن، پیام فرستادن، تشکر کردن. مثلا خواهر بزرگوارمون مریم بنت محمد عرض شود که از شهر قندهار برام پیام فرستادن و تشکر کردن. خب دوستان به من بگن که چه بیننده پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای سعیدی عزیزمون از خوزستان پشت خط ارتباطی برنامه زنده فرکانس تاریکی هستن. آقای سعیدی سلام علیکم.
سلام علیکم،
در خدمتون هستیم برادر.
حال شما خوبه؟ خدا قوت از میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
خواهش میکنم بفرمایید.
از خواهم خدمتون که من یه سوال داشتم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون در خصوص بصیرت. خب اون چیزی که ما از بصیرت فهمیدیم اینه که خب آقایون فرمودن که در واقع بصیرت اون جای خودش رو نشون میده که حق و در واقع باطل لباس حق پوشیده میشه بهش.
بله.
و در مقابل حق قرار میگیره و فضا غبارآلود میشه و این که خب انسان اونجا دچار تردید میشه و
بله.
اونجا بصیرت هستش که به داد آدم میرسه، چون باطل که خودش نمیگه من باطلم، لباس حق برش پوشیده میشه و میگه من حقم. حقم که هیچ موقع نمیگه من باطلم.
بله.
میگه من حقم، طرف مقابل من باطله. اونجا میگن بصیرت به دادش میرسه. حالا میخوام ارجاع بدم در خصوص این حدیث خیلی مشهوری که از حضرت صادق علیه السلام ایشون فرمودن که کان عمان عباس نافذ البصیره. می‌خواستم بگم که اینجا یه خورده برام مجهوله که منظور از بصیرت حضرت ابوالفضل علیه السلام در واقعه کربلا چی بود، چون حضرت ابوالفضل علیه السلام از بچگی با ابوالعبدالله بزرگ شدن. امام علی دست ایشون رو تو لحظه آخری که داشتن صحبت می‌کردن با نزدیکان خودشون، دست ایشون رو دست ابوالعبدالله گذاشتن و سفارش کردن که در واقع هیچ وقت ایشون رو تنها نگذارن و کاملا می‌شناختن امام حسین رو. فضا برای حضرت ابوالفضل غبارآلود نبود. منظور از بصیرت حضرت ابوالفضل می‌خواستم اینجا بدونم تو صحنه کربلا چیه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سعیدی عزیز، موفق باشید. از طریق گیرنده برنامه رو دنبال کنید. استاد گرانقدرمون حاجی هاشمی پاسخ میدن. حاج آقا سوال رو کاملا دریا فرمودید دیگه.
بله بله همین.
خب پس ما یه فاصله رو باز یه تلفن دیگه ای دریافت میکنیم، بعد انشالله در خدمتتون هستیم، سوالا رو پاسخ میفرمایید. منم یادداشت کردم. آقای بهادری عزیزمون از کرج هم پشت خطن، تلفن ایشون هم دریافت بکنیم. آقای بهادری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت استاد هاشمی بزرگوار، سید عزیز و جناب آقای مجلی آقای عزیز.
ممنونم، سلام.
ایام اسارت اهل بیت رو خدمت عزیزان عرض تسلیت دارم. آقا ابی عبدالعز راجع به همین روزه که گفتید، ببینید اینا من فکر میکنم از روز عاشورا کسی بخواد روزه بگیره، این از جعلیات بنی امیه است که بخوان جنایتی که در روز عاشورا کردن بتونن یه جوری شستشو بدن و این قضیه روزه رو پیش کشیدن، ولی تا علی یوم القیامه امکان نداره. ببینید آقا سید و شهدا میفرمایند من عشرن و بطرن قیام نکردم، من قیام میکنم که دین جدم و سنت او را زنده کنم. کار به جایی میرسه که سبت اصغر رسول الله را میبیند که با ارسال خون مبارک خودش فقط باید دین پیامبر را نجات بده. در کتاب دورالمنصور سیوطی جلد 4 صفحه 59 در زیر آیه اجل و اطیر رسول، یعنی اطاعت از امر، هر کسی که امیر تو شد واجب است که از او اطاعت کنید و دستور خداست. انا مدینت العلم و علیون باباها، یعنی هر کسی هدف خودش رو از راسخون فل علم فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی که امیر باشه باید دارای این ویژگی باشد، کسی که راسخون در علم باشد فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون باشد، مثل خلفای 12 گانه امام ما که بعد از آقا امیرالمومنین امام حسن امام حسین. من میخوام ببینم آیا این ویژگی ها در معاویه بود، در یزید بود؟ چرا جناب خلیفه دوم میگه برای حب ریاست اطاعت از کسانی که امیر یا خلیفه میباشن، حتی یک عبد حبشی ناقص اعضا باشه، کور، شر، معلول هار باشه، امیر شد باید اطاعت کنی؟ آقا این چه منطقیست که این آقا در اومد گفت؟ من میخوام ببینم 23 سال پیغمبر زحمت کشید، جنگ ها رو بهش تعمیل کرد، کسی که در حسن اخلاق سیره ای که داشت، سیره نوری که همه میگن فقط محبت، احسان، برابری، برادری، مهربانی بود، چطور میشه که این خدمت که 23 سال زحمت که پیغمبر کشید تازه برسه دست جانشین پیغمبر، کسی که حالا ناقص عبد حبشی باشه، کور باشه، شر باشه، معلوم الحال باشه، سگباز باشه، میمون باز باشه، مستجیر بلا ببخشید زنا با محارم داشته باشه؟ ببینید کارو به کجا میرسونن که مثلا زنا با محارم میشه جانشین کسی باید باشه که مسئول خدا نخواسته جانشین رسول خدا باید جاره این ویژگی‌ها باشه.
درست.
آخه اینو کدوم منطق میپذیره؟ کدوم عقل میپذیره؟ این است که حضرت استاد کاری کردن با دین اسلام بنی امیه که خود پیغمبر گفت من بنی امیه و بنی مروان رو مثل میمون‌ها رو بالای منبر خودم دیدم که جست و خیز داشتن میکردن. کار به جایی رسید که اینا اسلام رو نابود کردن. تنها راش این بود که حضرت ابوالعبدالله بیاد با خونی که داد، با خونی که اهل بیتش دادن، یک بار دیگه درخت اسلام رو که داشت به خشکی میرفت اینو زنده و بارور کنه.
بسیار.
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای بهادری عزیز، لطف فرمودید، توضیحاتی که دادید. خب آقای سعیدی از خوزستان، جناب استاد هاشمی، سوالی که مطرح کردن در واقع محور اصلی سوالشون این بود که این جمله‌ای که در مورد حضرت عباس سلام الله علیه آمده که نافذ البصیره بودن، این بصیرت حضرت عباس از چه باب بود، چه ویژگی هایی داشت؟ حالا البته حالا ایشون هم یه تعابیری آقای سعیدی به کار بردن، ولی حالا اگر به همین مقدار پاسخ بفهم ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مصادیق نفوذ بصیرتی که آقا ابوالفضل سلام الله علیه داشتن اینه که با وجود اون شخصیت والا و منزلت بالایی که داشتن، اون علمی که داشتن، یکی از فرزندان ارشد امیرالمومنین در جنگجویی حریف نداشت، در علم هم از امیرالمومنین خیلی علم گرفتن، عالم از فقهای اهل بیت، یعنی با این همه شخصیتی که داشتن ولی هیچ وقت خودشان را در مقابل امام حسین علیه السلام و یا امام حسن عددی نمی‌دیدند، جز اطاعت، جز خضوع، جز خاکساری، جز تواضع در مقابل امام حسین سلام الله علیه از خودشون نشون نمی‌دادند. شاید خیلی افراد هستند اگر این گونه شخصیت علمی، این گونه شخصیت اجتماعی، جنگجویی، شجاعت و دیگر صفات داشتند، شاید خودشون در مقابل مثلا برادر بزرگتر یا امامشون عددی حساب کنند، کسی حساب کنند و حاضر نیستن که در تحت اطاعت. ولی حضرت ابوالفضل سلام الله، شما نگاه کنید اساسا اگر واقعی کربلا نبود، شاید شخصیت حضرت ابوالفضل هم شناخته نمی‌شد.
بله،
واقعی کربلا شد که شخصیت حضرت ابوالفضل سلام الله شناخته شود و تا آخر شاید حضرت عباس حسین هیچ وقت لب به سخن باز نمی کردن در حضور امام حسین سلام الله علیه. امام حسین جز با سیدی و مولای خطاب نمی کردن، حتی از لفظ برادر هم استفاده نمی کردن مگر در آخرین لحظات حیاتشون، و این خودش از نشانه های بصیرت هست. خیلی ها بودن در زمان پیامبر، در زمان خود ائمه علیهم الصلاه و السلام، شاید بعضی افراد برادر امام بود، فرزند امام بود، ولی متاسفانه حسادت در وجودش به وجود می اومد و در مقابل امام خودی نشان میداد، ولی حضرت عباس اینطور نبود. این خودش یکی از نشانه های بسیار مشخص نفوذ در بصیرت هست.
در واقع استاد، نکته که آقای سعیدی گفتن باید یه مقدار تکمیلش کرد که ما تصور نکنیم داشتن بصیرت فقط جاییست که مثلا نمیتونیم حق رو تشخیص بدیم، حق و باطل با هم مخلوط شده. یکی از مصادیق داشتن بصیرت و جاهایی که میتوان بصیرت داشت اونجاست، اینکه شما پسر امام باشی اما در کنار امام حسین و از نظر پدر یک جایگاه، اما آقا و سید به قول شما امام رو بداند و اون ادبی که داشتن و اینکه در کنار آب بودن، آب نخوردن و هر چقدر ویژگی های مختلفی که ما میبینیم در حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بوده، درسته؟
بله، یقینا همینطور. هم یعنی بصیرتشون هم که اشاره کردن، اینکه بصیرتی نیست که فقط من بدانم حق کدوم وره، باطل هم کدوم وره. مضاف بر بصیرت همون تسلیمی که باید داشته باشه، تسلیمی که به امام زمانش داشته باشه، این خودش هم نشان از بصیرت است. از ولادت تا شهادتشون جز تسلیم به امام معصوم و امام زمانش نداشتن. وقتی که دست مبارک دست راستشون هم قطع کردن، فرمودند والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی.
بله،
به خدا قسم اگر دست منو قطع کنید، من از دین خودم تا ابد حمایت میکنم، دفاع میکنم، پای دینم ایستادم و از امام خودم، دین تنها نیست بلکه در کنار دین امام معصوم و حجت خداوندی است که بر سر من هست. حضرت عباس سلام الله علیه نیاز نبود مثلا مسائل شرعی از امام حسین یاد بگیر، خودش عالم بود به مسائل شرعی، تفسیر بلد بود، فقه بلد بود، همه چیز بلد بودن، ولی هیچ وقت خودشون بی نیاز از امام معصوم نمیدونستن و میفهمودن که من نیاز به از دینم دفاع میکنم و از امام زمان خودم هم تا پای جان هم دفاع میکنم.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. و اینکه ما در تاریخ هم داریم که حتی مثلا در نزدیک به عاشورا شمر اماننامه آورد برای عباس، اما اینجا بود که اماننامه رو پرتاب کرد به سمت اون و گفت لعنت بر خودت و بر امان نامد. اینم در واقع نوعی از بصیرت از عباس سلام الله علیه بود.
همینطور.
بسیار خوب.
وقتی که به شریعه آب هم رسید، با اینکه میدانست اگر از آب بنوشد یقینا امام حسین سلام الله علیه راضی بود، یقینا امام حسین خوشنود هم میشد، ولی اصلا آب رو آب ننوشیدن، لب به آب نزدن و فرمودن که یا نفس من بعد الحسین هونی، ای نفس من بعد از امام حسین جایگاهی نداری، ارزشی نداری، برادر من مرگ می نوشد و من آب بنوشم. و ابا کردن و قبول نکردن، باز با اینکه می دانستن. ببینید این نکته جالب اینجاست که حضرت عباس می دونستن اگر آب بنوشن شاید قوی تر می شدن، بهتر و بهتر می توستن جنگ کنن، دفاع کنن، ولی این مسائل باعث نشد که لب به آب بزند، آب بخورد. حتی با این فلسفه که من اگر آب بخورم بتونم بیشتر خدمت کنم، بیشتر به جنگم، بیشتر دفاع کنم، ولی اصلا این کار رو نکردن، چون که هدفشون این نبود. هدفش فقط دفاع از امام بود و آب رساندن به امام حسین سلام الله علیه و تشنگان کربلا.
بسیار عالی. سلام و درود ما بر قمر منیر بنی هاشم باب الحوائج الالله آقا ابوالفضل العباس. و خلاصه دوستان بیننده که شاید الان دارن برنامه زنده فرکانس تاریکی رو میبینن و خلاصه صحبت از قمر منیر بنی هاشم قمر العشیره شد، کلید مشکل ها دست حضرت عباس هست. ما شب جمعه است و فردا روز متعلق به وجود نازنین امام زمان علیه السلام. امام زمان هم فرمودن که هر جا روزه عموجانم عباس باشه من اونجا حاضرم. اگر گرهی به زندگیتون افتاده، اگر مشکلی دارید، خلاصه میخواید واسطه قرار بدید، هیچ واسطه ای بهتر از حضرت عباس نیست در خانه امام حسین علیه السلام. انشالله که همتون حاجت روا بشید. حاجی هاشمی بیننده بزرگواری آقای مهدی ظهیری از مشهد مقدس پیام فرستادن و سوال مطرح کردن. گفتن سوال من این است که اگر امام حسین علیه السلام میدونستن که در کربلا شهید میشوند، پس چرا بر روی هور ناراحت شدن و میخواستن به شهر دیگری بروند؟ لطفاً جواب دندان شکنی بدید به این وهابیت نابکار. ظاهرا این سوالم از اون سوالاتی است که های وهابی ها مطرح میکنن در فضای مجازی یا در شبکه‌های وهابی.
بله ببینید، اولا هور مانع نشد که امام حسین سلام الله علیه اساسا به سمت مثلا جای دیگه برود. ببینید امام حسین علیه السلام قبل از این که با هور ملاقات کنند و روبرو شوند، قبل از اون از قضیه کوه مطلع شدند که کوفیان خیانت کردند و حضرت مسلم شهید شدند، ولی باز هم ادامه مسیر دادند تا رسیدن به کربلا.
بله.
به خاطر که امام حسین می از وصیت پیامبر، خود پیغمبر بهشون وصیت کردند که حسین تو باید برسی به کربلا. امام حسین می دانستند که کشته می شوند و وقتی که می دانند کشته شوند، پس حق دارند خودشان جایی که کشته شوند رو انتخاب کنند و این چیز عاقلانه است. هر انسان اگر کسی بداند مثلا دکترها به جواب بدن که آقا شما یه هفته دیگه می میرید، اون حق داره که جای مردن انتخاب کنند، مثلا پیش زن و بچه و برادران. امام حسین می دانستند که شهید می شوند، یقینا بنی امیه دنبال خون امام حسین بودند،
حتی تو مکه هم میخواستن کنار خانه کعبه هم میخواستن خونه امام حسین رو بریزن.
بله. پس امام حسین حق داشت جایی که کشته شوند رو انتخاب کنند، زمان و مکان خودش انتخاب کردند. وقتی که قرار است کشته شوند، پس چه جایی بهتر از کربلا که پیامبر هم خاک کربلا رو پویدند، پوسیدند. روایت تربت امام حسین و کربلا که روایتش ما عرض کردیم، از روایت متواتر هم هست. خب امام حسین کربلا انتخاب کرد، کاری که حار انجام داد، حار با امام حسین همراه شد تا رسیدن به کربلا. ولی در زمین کربلا که رسیدند، اون جایی که امام حسین پیاده شدند و خیمگاه زدند، اون با اصرار حار بود، نه اینکه امام حسین اساساً حار اون رو مجبور کرد به که برسند به کربلا. این مطلب. مطلب دوم، در روز عاشورا امام حسین به لشکریان عمر بن سعد گفتند که بذارید من برم جای دیگه. چرا؟ چون که امام حسین نمیخواستند که اینها دستشان به خونش آلوده و آغشته بشه، نمیخواستند که اینا مرتکب این جنایت بشن. یعنی امام حسین از باب دلسوزی که بگه بذارید من برم این شهر دیگه تا شما به سبب من وارد جهنم نشید، اگر منو بکشید جهنمید، پس بگذارید من برم شهر دیگه تا شما مجبور نشید منو بکشید. نه اینکه امام حسین میخواستن فرار کنند، یا کسی حضرت رو مجبور کرده باشن. امام حسین از باب شفقت و محبت و دلسوزی بر اون مردم گفتن که بذار من برم یه شهر دیگری تا شما منو نکشید و به موجب کشتن من نروید به جهنم. این هدف حضرت بود.
درست.
ولی اینکه حضرت سلام علی هدفشون کربلا نبود و حر مجبورشون کرد، نه خیلی طور نیست. حر وقتی که رسیدن به کربلا به دستور عبیدالله ابن زیاد نگذاشت که امام حسین هر جایی که خواست پیاده شود و در واقع خیمه های خودشون نصب کنند و روی زمین بگذارند. نه اینکه نخواست نگذاشت از کربلا مثلا برون شهر.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جای هاشمی. باز بیننده بزرگوار دیگه پشت خط ارتباطی ما هستن، عباس آقا از مشهد مقدس، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقای عباس آقا سلام به شما، بفرمایید. عباس آقا از مشهد مقدس صدا من رو دارین؟ آقای عباس آقا لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، از طریق تلفن صدای من رو بشنوید. بهتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض سلام و تسلیت خدمت حاج آقای اسماعیلی و حاج آقای هاشمی.
سلام.
خدا رو تقدیر باش که قدرت بلاغتی به شما عنایت کرد که همیشه وقت خدا رو شکر میکنم و دعاگوی شما هستیم در حق امام رضا.
ممنون.
انشالله که موفق و مؤید باشید.
ممنون.
خیلی خوشحالم.
سلام.
سوالم این هست. خوب دقت کنید. برای اولین بار کلمه امیرالمومنین رو توسط چی کسی و برای چی کسی و فقط برای چی کسی گفته شد؟ این آقایونی که کلمه امیرالمومنین رو برای یزید ملعون کثیف خبیث حرامزاده استفاده میکنن، این گناه کبیره نیستش؟ آیا واقعا این گناه کبیره نیست؟ ولی عزاداری برای امام حسین سید شهدا که در همه جا هم تایید شده، در همه جا هم تایید شده، وقتی میشه گناه دزدیدن کلمه امیرالمومنین و استفاده برای یزید گناه کبیره نیست. ولی انسان‌های پاکی که از سر صدق و صفا و پاکی حضرت امام حسین رو دوستش دارن
بسیار
و براش عزاداری میکنن،
خیلی ممنونم.
گناه کبیره هست.
خیلی ممنونم عباس آقا.
ای گلاب شما با وهابیونی که ثابت که میگیم شرف ندارین، غیرت ندارین، وجدان ندارین، انسانیت ندارین.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای عباس آقا، خیلی بزرگواری فرمودید، ممنون و متشکرم. البته خب این نکته‌ای که گفتید نکته دقیقی هست که واژه امیرالمؤمنین رو متاسفانه ما حتی می‌بینیم در ادبیات و گفتار همین وهابیات هم هست که در مورد یزیدی که شرابخوار، سگباز، میمونباز، زنازاده و این همه ویژگی‌هایی که داره متأسفانه به کار می‌بره. خب حاجی هاشمی، این واژه امیرالمؤمنین رو اول بار برای چه کسی و چه کسی بر زبانشون جاری کردن، این رو بفرمید.
اولین بار خود پیغمبر صلی الله علیه و آله این رو بر امیرالمؤمنین عظیم اطلاق کردن در روز غدیر و پیغمبر دستور دادن که در همون تبریک و تهنئتی که قرار است به امیرالمؤمنین بدهند، حضرت رو به عنوان امیرالمؤمنین معرفی کردند. فرمودند سلموا علی علی بامرة المؤمنین. در روایات زیاد هست این مطلب، حالا ان شاء الله یه وقتی بشه که منابعش رو هم بیاریم.
درست.
که بعدا متأسفانه این لقب هم در واقع سرقت شد، غصب شد و به افراد دیگری اطلاق شد تا رسید به یزید. حتی یزید هم ادعای امارت مؤمنین میکرد و خودش رو امیر المؤمنین در واقع معرفی میکرد، همچنین خلفای بنی امیه و بنی العباس، و لوس شد اساسا این لقب، لوس شد به حدی که هر کسی میومد و این رو ادعا میکرد امارت مؤمنین. کسی امیر المؤمنین است. حالا جدای از بحث نص و بحث اینکه باید نصی داریم بر اون شخص، امارت مؤمنین، ریاست مؤمنین کسی باید داشته باشد که حداقل در زی و در ظاهر مؤمنان باشد. اما مثل یزید و دیگه خلفای بنی امیه و بنی العباس که میمون باز بودند، از همه محرمات و فواحش هم هیچ گونه ابایی نداشت انجام بدن، اینها کجا و امارتمون، یعنی کسی بر اونها وارد میشد هیچ اثری از ایمان بر اونها نمیدید تا برسه به اینکه اینا میخوان امیر مؤمنان باشن. و اگر کسی واقعا اونها رو به عنوان امیر المؤمنین بدان و خودش مؤمن بدان و اونها امیرش هستند، پس واقعا باید به حال اون شخص حالا خندید، نه حالا گریه که نه، باید خندید که خودش را شخصی بدان که یزید امیر اوست. ما افتخار میکنیم که امیر ما، تعبیر اون یکی از شهدای کربلا عمرو بن جناده انصاری، شهدای کربلا که رجز خواند امیر حسین و
نعم الامیر. بله،
ما افتخار که امام حسین امیر ماست، فرمانده ماست، امام حسین، امام حسن، ائمه اهل بیت علیهم السلام. و اون شبکه‌های وهابی افتخار میکنند که زیر سلطه و امارت یزید و یزیدیان هستند و هر و روز قیامت هم هر کسی با امیرش محشور میشد، اونها با امیر خودشان و انشالله مسلمانان و مؤمنان هم با امیر خودشان که اهل بیت علیه السلام
هستند انشالله. حاجا یه نکته ای، حالا واقعا این وهابی ها یزید رو امیرالمؤمنین میدونن؟ یعنی جایی آوردن مثلا ما داریم توی منابع که یزید رو خطاب بکنن؟ البته ما گاهی میبینیم توی فضای مجازی شبکه‌های وهابی که این رو بر زبانشون جاری کردن. میخوام ببینیم که در منابع هم هست که جایی مثلا این انسان پست شرابخوار میمونباز سگباز جنایتکار رو براش واژه امیرالمومنین رو به کار برده باشن؟
بله، هم ببینید حتی در عربستان سعودی مدرسه هست، خیابان هست به نام امیر المؤمنین یزید ابن معاویه.
عجب.
در عربستان هم کتاب هم هست. حالا اگر کسی هم بخواد در خود مثلا در اینترنت سرچ کند میتوند اینها رو هم پیدا کند که اونها اومدن و یزید رو به عنوان امیر المؤمنین کتاب نوشتن، مخاطب هم قرار دادن. حالا در اینترنت هم میشه پیدا کرد، حالا چون که به خاطر اینکه نمیتونم مدارک و منابع نشون بدم، ولی میتونید در اینترنت هم سرچ کنید و ببینید که اینها در واقع یزید رو به عنوان امیرالمؤمنین مخاطب قرار میدن و کتاب هم نوشتن، کتاب به نام امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه الخلیفه المظلوم یا الخلیفه المفترى علیه.
استاد الان دوستانم تصویر رو نشون دادن، الان مدرسه‌ای که شما فرمودید مدرسه یزید ابن معاویه از ثانویه، عرض کنم که فس سعودیه، همون که شما گفتید فرمودید، در واقع دوستان نمایش دادن.
بله، هم کتاب هست، هم مدرسه هست، هم خیابان هست، کتاب هم نوشتن در مورد یزید و اون رو به عنوان امیر المؤمنین هم نام میگذارند. حتی مفتی عربستان هم حالا انشاءالله یه وقتی بشه اینو هم بیاریم، به عنوان امیر المؤمنین هم میدونن و اینو این لقب را بر یزید هم اطلاق میکنه، چون اونا اعتقاد دارن که هر کسی که خلافت و کرسی خلافت و حکومت رو به دست بگیرد اون امیر المؤمن است. ما شیعیان لقب امیر المؤمنین را فقط بر حضرت علی ابن ابی طالب امام علی اطلاق میکنیم و حتی بر دیگر ائمه هم این لقب رو اطلاق نمی کنی و اجازه در روایات ما هم از این کار هم نهی شده اینکه امیرالمؤمنین به کسی از ائمه گفته بشه و مراد از مؤمنین خود ائمه هستند که امیرالمؤمنین امام علی امیر بر امامان هستند و این یکی از معانی که برای این لقب گفتند. پس ما شیعیان فقط به حضرت علی علیه السلام این لقب اختصاصی حضرت میدونیم و هیچ کس رو شریک با حضرت علی در این لقب هم نمیدونیم.
درست، بسیار عالی. فکر کنم این بحث هم بحث خوبی باشه. حالا یه وقت انشالله حضوری تشریف بیارید استودیو، از سفر انشالله به سلامت برگردید که واقعا ببینیم که کجاها این یزید ملعون رو به عنوان امیرالمؤمنین خطاب کردن، کتابهایی که نوشتن، اینا رو هم ان شاء الله در موردش بحث بکنیم، خیلی خوب هست. حاجا خیلی ممنونم. حاجا هاشمی عزیز جانم،
اگر نمیدونم دقیق، اگر به من فرصت بدید.
بله،
اگر هست امکانش.
بله بفرمایید.
ببینید اگر دوستان بتونن نشون بدن در این که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز عاشورا، در روز دهم محرم، پیغمبر صلی الله علیه و آله اندوهگین بودند، ناراحت بودند، در حالت حزن و اندوه بر امام حسین بودند. در کتاب فضائل الصحابه احمد بن حنبل هست، در جلد دوم، در فضائل الصحابه احمد بن حنبل هست، جلد دوم این کتاب. اگر نمیدونن دوستان تونستن این اسکن رو نشون بدن،
الان پیدا میکنن. آقا شما بفرمایید.
کتاب فضائل الصحابه جلد دو میاد در صفحه 778 این کتاب. روایتش هم صحیح السند هست. خود محقق این کتاب میگوید که اسناده صحیح. روایت از ابن عباس هست. ابن عباس میگوید که رأیت النبی فی المنام بنصف النهار. میگه در وسط روز، یعنی روز عاشورا هم بود،
بله،
پیغمبر را در خواب دیدم. اشعث اغبر، که خیلی اندوهگین بود و خیلی هم خاکمالی بود صورت پیغمبر صلی الله علیه و آله، غبار و خاک بر صورت پیغمبر بر بدنش بود. معه قارورتون فیها دمون یلتقطه، و یک شیشه هم در دست بود که یک خونهای پیغمبر جمع میکرد. و یتتبع فیها شیئا، و یک چیزهای دنبال میکرد پیغمبر. قلت یا رسول الله ما هذا؟ گفتم یا رسول الله این چی هست در دستتان؟ فرمود که قال دم الحسین و اصحابه، ثم ازل لم ازل اتتبعه منذ اليوم، امروز دنبال خون امام حسین و دیگر یاران اصحاب حسین بودم و این خونها را جمع کردم در این شیشه. قال عمار حفظنا ذلك اليوم فوجدنا الى ذلك اليوم، اون روز رو بیاد گذاشتیم، حفظ کردیم اون روز. بعد معلوم هم اون روز امام حسین کشته شده بودن، شهید شده بودن،
روز عاشورا بود.
پس روز عاشورا پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی اندوهگین بود، ناراحت بود، با این وضعیت بودن. ولی این آقایون وهابی با تمام پررویی و بی‌حیایی میگن روز عاشورا نباید اندوهگین و ناراحت و چیز بود، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله ما درس میده و ما هم پیرو به پیغمبر از این که در روز عاشورا باید بر مصیبت امام حسین اندوهگین و ناراحت باشیم.
بسیار ممنونم آقای هاشمی، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. انشالله روزهای آینده بعد از کار تبلیغی مفصلی که اونجا دارید برگردید و انشالله ما خدمتون باز باشیم در استودیو. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، موفق معید باشید.
ممنونم، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز بیننده، به لحظات پایانی برنامه زنده فرکانس تاریکی رسیدیم و امشب هم سعی کردیم با همون قوت و قدرتی که هفته‌های گذشته مباحث رو مطرح کردیم امشب هم مباحث رو پاسخ بدیم. خیلی ممنون میشیم اگر نکته‌ای مطلبی به ذهنتون میرسه حتما به ما انتقال بدید. اون آقا گفتش که دیگه بر صورت بسه امیرالمومنین که مطرح شد، یکی از بیننده‌های عزیز اون نکته خوبی رو و حاجی هاشمی هم تکمیل کردن، عیبی نداره. امیرالمومنین شما همون یزید باشه، همون معاویه باشه، همون ملعونین و پس‌های عالم باشه، و امیرالمومنین ما هم آقا جانمون مولامون علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب صلوات الله علیه، ما با ایشون در کنار ایشون در قیامت، شما هم با همون یزیدیان رو عرض کنم که ظالمان عالم باشید. ببینیم که دنیا چه میشود در اون عالم. ما عشقمون این هست، کیفمون این هست، صفامون این هست، همه لذت مردنمون این هست که لحظه جان کندن و جان دادن چشمانمون به قد و بالای امیرالمؤمنین بیفته و کیف کنیم و لذت ببریم، مرگ برامون شیرین بشه، شما هم رنج ببرید و عذاب بکشید از دیدن یزید و یزیدیان و اونهایی که ظلم کردن در این عالم. عیبی نداره، شما با اونها محشور بشید، ما هم مشهور بشید، محشور بشید، ما هم با وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه علی ابن ابی طالب محشور خواهیم شد ان شاء الله. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.